سلام بر بینندگان عزیز برنامه پرتو نور و به نام خداوند هستی بخش تشکر میکنیم از اینکه بار دیگر برنامه دیگری از پرتو نور رو خدمتون عرضه میکنیم. عنوان برنامه امشب هست ثبات یا سقوط حکومت ها. علت این شاید قسمت اول این برنامه از خدمتون عرضه میکنیم و علتش سوالی است که یکی از بینندگان عزیزمون کردن پیرامون نتیجه تظاهراتی که در هفته‌های اخیر در تهران و مناطق مختلف ایران بوده و ایشون در ایمیلی به این صورت نوشتن که من عین مطلب رو خدمتتون عرضه میکنم. من طرفدار آزادی و دموکراسی هستم ولی فکر نمی‌کنم با یک حکومتی که بر قدرت نظامی و پول و نفت و دین و مذهب توده های مردم تکیه کرده بتوان با راهپیمایی های خیابانی مقابله کرد. ولی اگر آنها اجازه میدادند که مردم راهپیمایی قانونی کنند، بیش از راهپیمایی های قبل از انقلاب مردم جمع میشدند. اما وقتی بیرحمانه سرکوب میکنند و سران جنبش هم ارتباطشون قطع میشه با مردم، چه کار میتوان کرد؟ و بعد ادامه میدن که من که نومید شدم و فکر میکنم آنها روز به روز مسلطتر و ملت روز به روز ضعیفتر خواهد شد. آیا شما فکر نمیکنید این مبارزات جوانها بیفایده و عبث باشد؟ این متن ایمیلی بود که فرستاده بودن و دعوت کردیم از آقای بازرگان که کمک کنند که این یه مقدار در حل و حوش این مسئله و تحت عنوان ثبات و یا سقوط حکومت ها با این سوال شروع بکنم. خیلی متشکرم آقای بازرگان.
به نام خداوند جان و خرد و با عرض سلام خدمت بینندگان ارجمند، عرض کنم در برابر ظلم و ستمی که به صورت فردی یا به صورت اجتماعی بر یه ملت وارد میشه، قضیه رو از دو زاویه میشه بررسی کرد. یکی نفس خود اعتراض، دومیش نفع اونه. یعنی یه وقت آدم میبینه که خب من باید اعتراض بکنم یا نه، یا به هر حال بی‌تفاوتی نشون بدم، یه وقت از زاویه این که حالا مفید هست، مؤثر هست، طرف مقابل دست از ظلمش بر میداره یا بر نمیداره. هر دوش به نظر من مهمه. یعنی اگه تأثیرم در ظاهر نداشته باشه، نفس اعتراض حداقل برای خود انسان اثر کاملا مثبتی داره، صرف نظر از جنبه‌های بیرونیش. به هر حال تو مملکت خودمان سالهای درازه که اینو شنیدیم که امام حسین در کربلا وقتی تحت زور و ظلم و فشار بیعت کردن با رژیم یزیدی قرار گرفتن، گفتن هیهات من الذله، یعنی از من ذلت دوره. خب مسلمه که 72 نفر که حریف 23000 نفر نمیشن، برای اونها مثل روز روشن بود که پایان این ماجرا کشته شدنه، ولی نمیخوان بپذیرن، سرخم بکنن و ذلت رو بپذیرن که ما قبول داریم که حکومت این جامعه دست یزید باشه. یعنی این در واقع نفس خود اعتراضه که بالاخره انسانم برای خودش شخصیتی داره، میخواد پیش خودش عزیز باشه، احترام داشته باشه، اون احساس خفت و ذلت و توسری خورده رو نکنه، حالا به صورت فردی یا یه ملت. یه ملت هم وقتی اعتراض میکنه، یه بُعد قضیه اینه که حداقل میگه که من نمیخوام ساکت باشم، نمیخوام بپذیرم که چنین ظلم و زوری رو من تحمل میکنم. بُعد دوم قضیه اینه که حالا با اعتراض من چه فایده‌ای حاصل میشه، به کجا میرسیم، یعنی مرحله دومشه. اون من یادم میاد که مبارزات دوران نهضت ملی زمان مصدق، خب یه جنبشی در ایران به وجود آمد، یه شور و یه هیجان و یه امید به آینده‌ای در نسل روزگارای مثلا سالهای 27-28 شمسی تا مثلا 32. خب ما در برابر انگلیس قرار داشتیم دیگه، صنایع نفتمون در اختیار اونا بود، غارت میکردن، و مبارزات مصدق و نهضت ملی آغاز شد، نفتمون ملی شد، انگلیس ها رو بیرون کردیم و انگلیس اون دوران هم که گریت بریتین بود دیگه، حالا برای خودشون موقع ابرقدرت بود. خب این همه زحمت و تلاش و دستاورد با اون کودتای 28 مرداد سال 32 از بین رفت. نفتمونو که قبلن حالا با انگلیس مواجه بودیم، بعد یه قراردادی بستن کنسورتیوم نفت، دیگه یه طرفش امریکا بود و انگلیس و آلمان و فرانسه و هلند، و یعنی دیگه اگه میخواستیم مبارزه کنیم دیگه با دنیا طرف بودیم، با دنیای غرب. همه چی از بین رفت دیگه، اون دستاورد تلاش های ملت. توی اون شرایط 30-40 نفر یه نامه‌ای نوشتن به مجلسین شورا و سنا که اون موقع بود، در اعتراض و انتقاد به پیشنویس قانونی که میخواست حالا این نفت رو به اون کنسورسیوم بده. این دیگه حد اقلیست که یه ملتی میتونه شکایت به مجلس بکنه دیگه، نقاط ضعفی که در اون پیشنویس قرارداد وجود داشت. عکس العملی که رژیم اون موقع داشت اینا رو سخت برخورد کرد باشون، 30-40 نفر رو، حالا بر حسب اینکه اونا که بازاری بودن امتیازشون رو گرفتن. توی این جمع 12 نفر استاد دانشگاه بودن، جمعی بود که مرحوم دهخدا و اینا هم جزوش بود دیگه. اینا رو اخراج کردن از دانشگاه. بعدن فرماندار نظامی از جمله مهندس بازرگان رو احضار کرده بود که خب چرا اینو امضا کردین و این انتقادات. و در خود دانشگاه مرحوم دکتر سیاسی که رئیس دانشگاه بود یه بار دوستانه ایشون رو خواست و گفت که خب واقعا این چه کاری بود کردین، برای خودتون دردسر ایجاد کردید، شما که میدونید یه طرف قضیه امریکاست و انگلیس و دنیای غرب و منافع کلان شرکت‌های نفتی، در داخلم دربار و تمام تشکیلات حکومت دنبال اینه، حالا شما 30-40 آدم چه کاری از دستتون برمیامد؟ شما های فکر نکردین که شما نمیتونید این کارو بکنید، دودش تو چشم خودتون میره، همه تون اخراج میکنن؟ گفتن چرا، ما اون موقع هم که این نامه رو تهیه کردیم امضا کردیم همه هم میدونستیم که فایده نداره این قرارداد امضا میکنن، ولی من اینو امضا کردم برای اینکه فردا اگه پسرم بزرگ شد نگه عجب پدر پوفیوز و بیغیرتی داشتم که در زمان اونایی همچین قرارداد ننگینی امضا شد، اون دستاورد مبارزات ملی و فعالیت‌های مصدق به باد رفت. اینا سکوت کردن، هیچی هم نگفتن. حداقلش اینه که این پیش وجدان خودم راضی باشم که فردا این انگ بیغیرتی به من نخوره. خب این یه بعد قضیه است. همطور که عرض کردم نفس خود اعتراضه، برای شخص یا برای یه ملت که سکوت نکنه. بالاخره هر کدوم ما برای خودمون یا هر ملتی برای خودش شخصیتی داره دیگه. اما نفعش که آیا این اعتراضا نفعی داره، فایده داره؟ فایده رو باید ببینیم که منظور اون از فایده چی هستش. یه وقت هست که یه ملتی انتظار داره که 4 تا راهپیمایی اگه بکنه، 4 تا اعتصاب بکنه در ظرف 1-2 ماه 6 ماه آینده اون رژیم بره. خب این یه انتظار خیلی غیر واقع بینانه است. ممکنه همچه اتفاق بیفته، کمان که در تونس خب در مدت 2-3 هفته، یا در مصر مثلا، یا در کشورهای دیگه بعضی وقتا همچه اتفاقاتی میفته. ولی تغییر سرنوشت یه جامعه یه فرایند طولانیه. اگه یه ملتی سکوت کنه، هیچ حرفی نزنه، بیشتر تو سرش میزنن، بیشتر حقوقاشو پایمال میکنن. خود این که بفهمن که اینام زندن، اینام اعتراض میکنن، کمتر زور بهشون میگن، یه مقداری ملاحظهشون میکنن. در واقع هزینش رو ملت باید بده، نتیجهش هم میبره دیگه. دیگه وقتی یه حاکمیتی، یه رژیم توتالیتار، یه رژیم مستبدی بدونه که براش گرون در میاد اگه هر جوری بخواد تو سر مردم بزنه، تخفیف میده دیگه. این خودش یه سوده دیگه. یه وقت هست که کسی میاد تو خونه آدم، همه دارایی آدم میبره. یه وقت هست ممکنه بگی آقا من برم، بلند میشن داد و بیداد میکنن، همسایه ها ممکنه مزاحم بشن، بذار من یواشکی برم 2-3 فرششون رو ببرم. تفاوتی است تا بیاد همه خونه رو ماشین بیاره بار بزنه ببره دیگه. پس یه نفع اعتراض اینه که حداقل بخشی از ظلم و جلوش رو میگیره. حالت دوم اینه که به هر حال این مبارزه بلند مدت، دائما ریزش و رویش وجود داره. در طرف مقابلم آدمایی بالاخره هستن که اینا حاضر نمیشن به هر قیمتی سرکوب بکنن، بزنن، بکشن. تو همه مبارزات دیده شده از اون طرف هم دائما ریزش میشه، به سمت ملت اضافه میشه و نتیجه سومی که خود ملت ساخته میشه. اصولا این مبارزات یه مدرسه است برای یه ملت. ناگهان نمیشه انتظار داشتش که یه ملت سرنوشتش کاملا عوض بشه. یعنی در مسیر مبارزه است که آدم ها ساخته میشن، در زندان رفتن، تحمل مشکلات، به هم رسیدن، همبستگی هاست، اتحاد، تشکیل این واحد هاست، احزاب. همه کشورها بالاخره تاریخشون نشون میده که این دوران رو طی کردن دیگه. یعنی عرض من اینه که خود مسیر مبارزه اصله، نه الزاماً به مقصد. مقصدی به اون معنا نیست. هیچ کشوری به جایی نرسیده بگه خب الحمدلله دیگه به بهشت رسیدیم و مسئله اون حل شده. فردا باز یه هدف دیگه ای مطرح میشه. بنابراین در این سیری که یه ملت پیدا طی میکنه برای اینکه به یه آرمانی برسه، هویت پیدا میکنه، شخصیت پیدا میکنه و اون ارزش ها در درون آحاد ملت شکل میگیره و تحقق پیدا میکنه.
خیلی متشکر آقای بازرگان. مقدمه خوبی بود. شاید بد نباشه اشاره بکنیم که وقتی که این سه تا قدرت نظامی و اقتصادی و ایدئولوژی در اختیار یه حکومت باشی، عملا مردم قدرتی ندارن. شاید برگردیم به بعد قبل از انقلاب، میبینیم که اونجا خب قدرت نظامی بود، قدرت اقتصادی بود، ولی مردم قدرت دینی و ایدئولوژی تا حدود زیادی مردم بود و تعداد چندین هزار مساجد در کل ایران وجود داشت. یعنی مردم از یک به اصطلاح پشتوانه مذهبی برخوردار بودند. حالا در الان می‌بینیم که نه، اون قدرت ایدئولوژی و مذهب در اختیار حکومته و اینجاست که سوال برانگیز میشه که خب روش رهایی چی هست از این؟
ببینید، ما میتونیم یه نگاه تاریخی بکنیم، یه ارزیابی تاریخی. آیا در طول تاریخ اتفاق افتاده که یه نظام توتالیتر و سرکوبگر برای مدت زیادی بمونه، برای همیشه بمونه؟ خب اگر اینطوری بود که فرعون‌ها، کسراها، قیصرها، نمرودها، نمیدونم هیتلرها، موسولینیها، صدامها، خب میموندن. بله ممکنه که یه دوامهایی داشته باشن، ولی برای همیشه نمیمونه. یعنی اگه منحنیش رو بکشیم، این نمودار رو رسم بکنیم، چرا واقعا وقتی که یک رژیمی متوسل به سرکوب میشه، ستم میکنه، سقوط میکنه؟ سریع ترین عامل سقوط یک نظام ریختن خون بیگناهان مردم هست یا سرکوب اونها؟ خود این قانونیه. حالا قانون از کجا ناشی میشه، چه تحولی در جوامع به وجود میاره که با ظلم و با تلاقی و برخورد حاکمیت و ملت سریع ترین عوامل سقوط فراهم میشه؟ یه سخنیست از پیامبر اسلام خیلی جالبه تو این زمینه، میگن الملک یبقى مع الکفر ولا یبقى مع الظلم. یعنی مملکت با کفر میمونه ولی با ظلم نمیمونه. یعنی توی جامعه ای اگر حاکمانش، رهبری سیاسیش بیدین باشن، کافر باشن، منکر خدا باشن، ولی اگه تو جامعه حساب و کتاب و قانون و عدالت باشه، میمونه این مملکت. یعنی اداره جامعه الزاماً یه امر دینی نیست که بگیم با دین فقط میمونه. نه، اصل عدالته. در واقع میگه حالا برعکس، اگه بزرگترین عالم دینی، مرجع دینی هم در رأسش باشه ولی ظلم باشه، نمیمونه اون مملکت. یعنی بقای یک دولت، دوام یک دولت موکول به عدالته. یعنی جامعه با عدالت میمونه، نه با یک سلسله آداب شرعی و دینی. این سخن پیامبره. حالا اگر بنده میگفتم ممکن بود انکار بکنن که حرف بی پایه است. پیامبر اسلام میگه در واقع نیاز بقای یک حکومت عدالته. به مثال‌های تاریخی هم نگاه بکنیم خیلی روشنه. حالا ما نمونه داخلیش انقلاب سال 57، نمونه خارجیش هم اونچه که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. شما ببینید در جامعه ایران سال مثلا 56 یا حتی تا اواسط 57، 5-6 ماه مونده بود به انقلاب، تعداد کسانی که در کل زندان‌های ایران بودن 2-3 هزار نفر بیشتر نمی‌شدن. حالا زندان اوین، نمی‌دونم قصر در جای دیگه، اگه یه فراخانی برای راهپیمایی مثلا داده میشد سال مثلا 56، آزادی هم میدادن، من گمان نمی کنم مثلا 50,000 نفر 100,000 نفر هم می آمدن. یعنی مردم زندگی عادیشون رو داشتن، یه روالی بود. نارضایتی هم خب خیلی داشتن گروه های آگاه جامعه، طبقه الیت جامعه. چطور شد که در عرض 5-6 ماه یه مرتبه نارضایتی آنچنان اوج گرفت که اون راهپیمایی‌های میلیونی به وجود آمد، با اینکه خب سرکوبم بود تو میدان ژاله یا در جاهای دیگه، ناگهان میلیون‌ها نفر ریختن تو خیابونات و شهرهای مختلف. از موقعی که جریان میدان ژاله پیش آمد، میدان سرچشمه پیش آمد، کشتار شروع شد در مثلا کبود، راهنگ، همدان، در تبریز، در اصفهان حکومت نظامی کردن، برخورد خشن و وقتی که اون رژیم آغاز کرد، ناگهان مثل آتشی که میافتد برای یک مثلا جایی که خیلی در معرض انفجار آتشه، کل مملکت رو گرفت. در حالی که اگر خوب برخورد شده بود، یا تو جریاناتی که خب در تونس اتفاق افتاد، اگر از اول یه برخورد معقولی کرده بود اون حاکمیت در تونس، مردم راضی میکرد، یه وعده هایی میداد، اون وزیر کشور که مثلا در حیطه یه کار و همچین کاری انجام شده، ولی وقتی که میخوان برخورد بکنن، مشت آهنین نشون میدن، سرکوب پلیسی میکنن، جامعه منفجر میشه. این تأثیر به اصطلاح ظلمه، زورگویی به ملت، این ملت رو خشمگین میکنه. یا شما اتحاد جماهیر شوروی، حالا این استبدادای منطقه‌ای که اصلا چیزی نیست در برابر 70 سال اون رژیم فوق‌العاده نیرومند، اون دستگاه کاگبه با اون تسلطی که داشت، با اون سرکوب، اون دوران استالین که 6 میلیون مخالف رو کشت استالین، چطور شد؟ جنگی هم که نشد. همه فکر میکردن جنگ جهانی سوم اتفاق خواهد افتاد. اون قدرتی که صدها کلاهک اتمی داشت در مسابقه تسخیر فضا از امریکا هم جلو افتاده بود. چه اتفاقی افتاد؟ مسئله فقط ظلم، مسئله زورگویی به مردم، فقدان دموکراسی، آزادی، یه ملتی رو به زور نگه داشتن پشت پرده آهنین. وقتی که اطلاعات به مردم میرسه، آگاه میشن، ناگهان میبینیم اون رژیم در خودش فرو میریزه. یعنی ما هم از نظر تجربه تاریخی ملت خودمون در انقلاب 57 شاهد بودیم که وقتی یه رژیمی متوسل به سرکوب میشه، سریعا سقوط میکنه، و هم در تجربه بیرونی نظام مثلا اتحاد جماهیر شوروی داشتیم، و صدها از این مثال ها و نمونه ها رو میشه ذکر کرد.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. حالا سوال بعدی که به نظر میاد این است که خب بعد از شما اشاره کردن، از نظر تاریخی ما مشاهده کردیم سیستم هایی که استبداد داشتن به هر حال یک زمانی اینها فرو میریزند و مردم بر به اصطلاح امور مسلط میشن. حالا این هم مشخص هست که ظلم، هر چه که ظلم وجود داشته باشه، یه آفتیه که عملا اون حکومت رو میخوره و خودش رو از بین میبره. خب در نظام‌های کمونیستی و ماتریالیستی اینها رو یه تفسیر و تبیین‌های خاص خودشون رو میکنن و اینها رو تعبیر میکنن. میخوام ببینیم از نظر در یک چارچوب دینی این به اصطلاح چه تفسیری میشه برای این صعود و یا سقوط سیستم‌های به اصطلاح استبدادی، حکومت‌هایی که به اصطلاح اون قدرت‌ها رو، همه قدرت‌ها رو از دست دادن، در چارچوب دینی چه تفسیری براش وجود داره؟
من یه تجربه تاریخی رو خدمتتون عرض بکنم. یکی یادم میاد سال 42 بود که میدونید در ایران قبل از اینکه مبارزات چریکی شروع بشه از سال 49 داستان سیاه کل که جنگای تو جنگل آغاز شد و از سال 1350 که جنگای چریکی شهری هم نیروهای به اصطلاح اسلامی، سازمان مجاهدین خلق و کار، گروه های چپی، چریک های فدای غیره، قبلا مبارزات پارلمانی بود دیگه. جبهه ملی، نهضت آزادی، گروه های دیگه سعی میکردن که مطابق قواعد دموکراسی که در کشورهای دیگه هم هست با مشارکت در انتخابات و به دست آوردن آرای بیشتر مردم اصلاحاتو از طریق معقول و منطقی که در دنیای پیشرفته هست انجام بدن. در سال 41 قبل از انقلاب شاه و ملت، انقلاب سفید که می گفتن، تمام نیروهای مخالفی که در چارچوب جبهه ملی و نهضت و دیگران بودن گرفتن اینا رو، یعنی اول بهمن سال 41 همه رو دستگیر کردن تا 6 روز بعد اون انقلاب رو اعلام بکنن. اینا رو خب محاکمه کردن. در محاکمه نهضت آزادی مهندس بازرگان یه صحبتی ایشون کردن، گفتن ما آخرین گروهی هستیم که با زبان مسالمت‌آمیز، با زبان قانون با شما صحبت میکنیم. اینا به 10 سال زندان محکوم شده در همون سال 42. گفتن نهضت آزادی آخرین گروهی است تو این کشور که با زبان قانون با شما داره صحبت میکنه. با محکوم کردن ما مسلم بدونید که این ملت ساکت نخواهد نشست. گروه هایی که بعد از ما به وجود خواهند آمد و مطمئن باشینن که به وجود میان، با زبان دیگه‌ای با شما صحبت خواهند کرد. خب بالاخره معلومه یه عده‌ای با سن و سالهای بالا، استاد دانشگاه، آدمای موجه، وقتی که به صورت منطقی مسالمت‌آمیز میان یه حرفایی رو میزنن بعد میگیرن 10 سال محکوم میکنن، یه ملت که از بین نمیره ساکت نمیشه. اتفاقا سال 42 چند ماه بعد 15 خرداد اتفاق افتاد، دستگاه مذهبی تو قم شروع کردن. سال 43 حزب ملل اسلامی مسلحانه در کوههای شاهآباد تهران 40-50 تاشون رو گرفتن. از سال 46 بانک ها رو شروع کردن گروه های چپ زدن دیگه، بانک های صادرات هر روز خبر روزنامه ها بود. سال 49 جنگای تو جنگل سیاکل آغاز شد. سال 50 جنگای مسلحانه. یعنی نشون میده که یه جور خفه بکنید این از جای دیگه این فشار سرباز میزنه. داستان در واقع این تجربه خیلی جالبه که وقتی که زور به یه ملت گفته میشه، از اون طرف چه عکس العملی به وجود میاد. در طرف تو همون دادگاه من یادمه که آقای طالقانی بلند شدن و سوره فجر رو خوندن. وقتی اعلام 10 سال محکومیت شد، اون آیات سوره فجر خیلی جالبه، میگه سوگند به طلوع فجر، سوگند به این شب تیره ظلمانی، سوگند به شب اون لحظاتی که داره میره. یعنی این تحولاتی که در نظام شبانه روزی هست، این دلالت میکنه برای یه تغییر و تحولاتی در جهان هستی. و بعد اشاره کردن به سرنوشت قوم عاد، قوم ثمود، قوم فرعون که میگه اینا کجا رفتن. داستان اون مفصل اون آیات، یعنی بلند شدن این قوانینی که در طبیعت هست، در نظام شب و روز هست، اینا رو بیان کردن که شما مطمئن باشین که با این ظلم و زور نمیتونین بمونین. بنابراین از نظر دینی قوانین دین جدایی از طبیعت نیست، جدایی از تاریخ نیست، اینا در واقع یه مجموعه به هم پیوسته هستش. این که اشارات زیادی در متون دینی به این مطلب وجود داره.
تشکر آقای بازرگان. به نظر میاد خب نارضایتی مردم نسبت به قبل از انقلاب قاعدتا خیلی بیشتر شده، یعنی این فقط از تاریخ انتخابات به این طرف نبوده، انتخابات قبل از اون هم نارضایتی ها بوده و متناسب با اون هرچی نارضایتی بیشتر بوده، به اصطلاح سرکوب و اینها هم بیشتر بوده. حالا سوال اینجا به این صورت مطرح میشه که این مدتی که این نارضایتی ها ادامه پیدا میکنه، آیا برای تغییر یه مدتی است یا این شرایط دیگری هم برای تغییر وجود داره یا فقط همین کافی هست؟ به نظر میاد عوامل دیگری هم باید وجود داشته باشه.
بله، معمولا تحولات سیاسی یک جامعه به عوامل متعددی وابستگی داره. این کافی نیست که بگیم یه مردمی ناراضی هستن، عصبانی هستن، خشمگین شدن از یک عملکرد حاکمیت و فردا وضعشون عوض بشه. یعنی چندین عاملی که دست به دست هم میده. اولا خود ملت از درون یک تحولی، یک تغییری در خودش به وجود آورده باشه، حاکمیتی یه ظلم و زوری رو تحمیل به مردم کرده باشه. یه شرط دیگه که بسیار مهمه شرایط بیرونیه، شرایط خارجیه. ما که تو خلا زندگی نمی کنیم. شما ببینید همین انقلاب 57 اتفاق خاصی نیفتاده بود. درسته که یکی دو تا حرکت های تحریک‌آمیزی انجام شد، جشن هنر شیراز یا مثلا اون مقاله‌ای که روزنامه اطلاعات به قلم رشیدی مطلق نوشت مثلا توهین کرده بود. خب امثال اینجور چیزا خیلی قبلا بود، سالهای قبلش هم بود، به مراتب شدیدتر هم بود. چرا در سال 57 این اتفاق افتاد؟ ببینیم از شرایط بیرونی وقتی نگاه میکنیم، خب حامی اون رژیم دولت‌های غربی بودن، به خصوص امریکا. ولی در امریکا یه جو ویژه‌ای پدید آمد، یعنی افکار عمومی امریکا به خاطر دخالت دولتشون در ویتنام و این جوانای فراوانی که کشته میشدن و دائما تابوت‌های اینها میآمد، افکار عمومی امریکا به این جنبندی، به این نتیجه‌گیری رسیده بود که اصلا چه ضرورتی داره ما یه مملکت بزرگ و بی‌نیاز و ثروتمند مجبور بشیم که دخالت بکنیم در سرنوشت کشورهای دیگه تا اون طرف دنیا و اینطور جوانامون رو قربانی بدیم. و این اندیشه حقوق بشر از زمان کارتر آغاز شد. یعنی یه خواستی، یه تمایلی در امریکا پدید آمد در دوران کارتر، یا کارتر میشه گفت که مثلا سمبل چنین اندیشه‌ای بود. و سیاست خارجی امریکا تغییر پیدا کرد، به هر حال دولت‌های دست نشانده و تحت نفوذشون فشار آوردن که دست از ظلم و ستم بردارین، فشار رو کم بکنین. تو همه کشورها به اسرائیل فشار آوردن، به ایران فشار آوردن، به جای دیگه. خب مبارزین ایران در اون موقع شروع کردن به تأسیس سازمان حقوق بشر در ایران. برای اولین بار ما نداشتیم دیگه. حاکمیت اون موقع مونده بود با اینا چیکار بکنه. یکی دو بار شبانه حمله کردن، مثلا دستگاهاشون رو، تاکسی رو اینا رو بردن، ولی نمیتونستن رسما تعطیل کنن، چون یه موضوعی بود که حالا حمایت افکار عمومی دنیای بیرون رو همراه خودش داشت. اینا هم شروع کردن به بیانیه‌های دادن. یعنی در داخل مبارزین ایران احساس کردن که خب حالا میشه حرف زد. امریکا هم که حامی اون رژیم هست یه مقداری تحت فشار قرار داده. این یه شرایط مساعد بیرونی هم به وجود میاد. یعنی آمادگی در درون به اون حد خودش رسیده، شرایط مساعد بیرونی هم به وجود میاد. در ایران تونستن مبارزین از این شرایط استفاده کنن، به خصوص رهبر انقلاب هم که رفت در پاریس و اونجا هم شرایط مساعد بین‌المللی هم وجود داشت و اشاره به اون به اصطلاح فجایعی که در ایران گذشته بود. ناگهان شرایط مساعد بیرونی و درونی دست به دست هم داد، این اتفاق افتاد. یا خب اتفاقاتی که در فرض کنید ایران افتاده، این تظاهراتی که پیش آمد، اتفاقاتی در تونس افتاده، تو مصر افتاده، اینا یک موجه که میگیره دیگه، یک به اصطلاح حرکت و هیجان است که پیش میاد و این امواجش به کشورهای دیگه برمیخوره. بنابراین این نیست که ما فکر کنیم که حالا این آمادگی در ما به وجود آمده، حتما به پیروزی میرسیم. اینا همه با هم دیگه کار میکنه. اگه شرایط بیرونی هم مهیا نباشه، یا برعکس شرایط بیرونی مهیا باشه شرایط داخلی آماده نباشه، بازم به نتیجه نمیرسه. ببینید انقلاب کوبا اتفاق افتاد، فیدل کاسترو به قدرت رسید، چه گوارا که نفر دوم بود، وزیر بهداشتشون بود، وزیر دارایی بود، چی بود، شاید وزیر کشور بود. خب او گفتش که خب ما باید این انقلابمون رو صادر بکنیم. ما کوبا حالا مثلا مستقل شدیم، چرا لیبی نباید شده باشه؟ چرا برزیل؟ چرا بریم این انقلاب رو صادر کنیم به کشورهای دیگه؟ خود چگوارا رفت در لیبی، جنگ‌های چریکی تو جنگل رو آغاز کرد. ولی اون آمادگی که در کوبا بود در بولیوی وجود نداشت. بنابراین شکست خوردن و همه اینا رو سرکوب کردن. چگوارا هم در همونجا کشته شد. یعنی این نیست که تقلید بشه کرد، عیناً یه مدل رو پیاده کرد. اونچه که تو مصر اتفاق افتاده ببینیم ما همونطور میشه تو ایران انجام داد. بنابراین این هماهنگی عوامل مختلف با هم خیلی عامل مؤثره که اینا رو آدم توجه داشته باشه. یه سخن خیلی حکیمانه است، اینم عرض میکنم، از حضرت علی میفرماید کسی که میوه رو قبل از رسیدنش بکنه انگار تو خونه همسایه کاشته درختو. یعنی ارزش میوه موقعی است که این برسه دیگه. میگه کسی که میوه رو قبل از رسیدن بکنه یعنی بیفایده است، این همه تلاشش به دست میوه کال به چه درد میخوره؟ هیچ نفعی برای انسان نداره.
خیلی متشکرم. اشاره شما کردید آقای بازرگان به نیروهای بیرونی، برون مرزی. یه مشکلی رو که الان روشنفکران و آزادی‌خواهان در ایران دارن مسئله ارتباطشون هست، اتهاماتی که بهشون زده میشه به اینکه شما زیر و بال به اصطلاح نیروهای خارجی هستید، اونها هلی. شما رو به اصطلاح همراهی میکنن و این مسئله آفرینه برای هلی. حتی میبینیم برای رهبران به اصطلاح جنبش و غیره، جنبش سبز، اینها مسئله آفری شده. حالا بعد سوالی که مطرح اینه که تا چه حد مبارزان به اصطلاح آزادی خواه میتوانن به نیروهای خارجی، از نیروهای خارجی کمک بگیرن یا وابستگی داشته باشن، حالا به هر طریقی. حالا یه مثالش شما در ارتباط با حقوق بشر زدید خیلی قبلها. چه نوع کمک هایی، چه نوع چیزهایی، چه نوع ساپورت هایی میتونه کمک بکنه به مبارزات داخلی؟
بله اتفاق خیلی سوال مهمیه. دائما هم جنبش های استقلال طلب یا آزادی خواه متهم میشن که شما تکیه به مثلا بیگانگان دارین، بامبسته هستین، قذافی در لیبی این حرف رو میزنه، نمیدونم. همه معمولا حاکمان سعی میکنن که مبارزین ملت رو به یه نحوی به بیگانگان وصلش بکنن. بنابراین خیلی حساس مسئله اینی که مبارزین استقلالشون رو حفظ بکنن، شخصیت مستقل خودشون رو نگه دارن، وابسته نشن از نظر سیاسی، یعنی ابزار و آلت دست قرار نگیرن، از نظر اقتصادی خودکفا باشن، به اونا تکیه نکنن، اینا خیلی مهمه. ولی اون طرف قضیه هم که یه گروه مبارزی فکر کنن که نه، ما فقط به امکانات خودمون بسنده میکنیم و هیچ کاری به دنیا نداریم، چون هر کاری بکنیم میگن اینا وابستن، اونم افراط از اون طرف هست. ببینیم مثالش خیلی روشنه. قبل از انقلاب آقای خمینی چرا رفت پاریس؟ چرا نرفتن نجف؟ چرا نرفت نجف که بودن؟ چرا نرفتن قطر؟ چرا نرفت ایشون دبی؟ خب ایشون که یه مرجع تقلید بود. چرا فرانسه رو انتخاب کردن؟ فرانسه در اون دوران لااقل قلب دموکراسیه، یعنی یه مرجع تقلیدی که رهبر مبارزات ملته، به جایی که یه کشور اسلامی رو انتخاب کنه، ایشون میتونست بره تو بنغازی، بره مثلا لیبی و نمیده. چرا سوریه ایشون نرفته؟ چرا گذشته رفته پاریس؟ و تو پاریس هم صبح تا شب با خبرنگارا مصاحبه میکردن، خبرنگارای امریکایی، اینو همش هستی که فیلم، خبرنگار آلمانی، فرانسه، انگلیس. اون موقع ایشون نمیگفت که نه این امریکاییه، من نمیپذیرم، این انگلیسیه، انگلیس بلای این چنین سر مملکت ما. نه، ایشون حساب کرده بود که ما که حرف خودمونو میزنیم. ما رفتیم تو نوفلاشاتو و از این امکانات جهان غرب، از این بلندگویی که هست استفاده میکنیم، افکار عمومی جهان رو به نفع ملت ایران تجهیز میکنیم و چقدر مفید واقع شد دیگه. یعنی در واقع جهانی کردن، رسانه‌ای کردن. خب چطور میشه که یه حاکمیتی رهبری انقلابش از این ابزار به راحتی استفاده کرده. حالا اگر تو جنبش سبز مثلا یه رسانه‌ای فرض کنید، حالا توی کشور خارج میاد مثلا تعریف میکنه، تجلیل میکنه، یا مثلا منتشر میکنه فیلم ندا و سهراب و اینا رو نشون میده، زود این انگو میخوره که خب این جنبش وابسته به اوناست. خب اون موقع بی بی سی خب تو انقلاب ما یه نقش خیلی مهم داشت، ولی هیچ کسی نمیگفت که این انقلاب 22 بهمن انقلابی است که مثلا وابسته به انگلیسه، چون بی بی سی این حرفا رو زده. بنابراین این یه مرز خیلی حساسی داره. یعنی اولا جهان دیگه یه پارچه شده، میگن دهکده یه جهانی، و اینترنت از موقعی که مطرح شد و یوتیوب و توییتر و دیگران، این اطلاعات چه یه نهضتی، یه جنبشی بخواد یا نخواد، همه اخبارش میره این بر اون بر. حالا اتفاقاتی که الان در این کشورهای عربی اسلامی افتاده یا در جاهای دیگه، خب خبرنگارای خارجی رو بیرون میکنن، نمیذارن هیچ کی خبر بده، سرعت اینترنت رو میارن پایین، هزار جور در تنگنا قرار میدن که خبران نره بیرون. خب اگه کار شما حق قانونی درسته، چرا میترسید؟ چرا میخواد هیچ کی چیزی رو متوجه نشه؟ اگه مطابق قانون دارین عمل میکنین، خب ازش دفاع بکنین. بنابراین حالا اگر به صلاح ملت‌های آزادیخواه، حق طلب یا افکار عمومی جهان حمایتی کردن، این دلیل وابستگی جنبشی به بیگانگان نیست. بنابراین یه مرز خیلی ظریفی داره. مبارزین کاملا باید مراقب باشن، نه در واقع تحت تاثیر سیاست‌های بیگانگان باشن یا به اونا تکیه نظر مالی بکنن، ولی استفاده از ملت‌ها نه دولت‌ها، اینم باید یک خطی کشید. در واقع قبل از انقلاب هم وابستگی به دولت فرانسه نبودن اونا که رفتن نوفل و شاتو، ولی از مردم فرانسه و افکار عمومی جهان استفاده می‌کردن. اینی که استفاده از افکار عمومی و ملت‌ها، این یه امر خیلی مشروع و معقول و خیلی منطقی است که جنبش را استفاده بکنه.
تشکر آقای بازرگان. یه چیزی بدید سال بعدی رو یه مقدار آنچه که طرز تفکر حاکم در ایران هست و شاید حامیان حکومت در ایران اون رو به اصطلاح میپسندن که آقا ما اختلافاتی اگه داریم، چرا شما این رو به خارج از مرزها این رو ربطش میدی؟ در داخل باید حل کنیم. یه خانواده که پدر و مادر و بچه ها اختلاف دارن، دیگه که اینو برنمیگردی شما به دوست و کسی که آشنا هست نفوذ کنه و اطلاع پیدا بکنه از این مسئله. این چه اشکالی داره؟ این نکاتی که پیرامون هلوهوش این نوع طرز تفکر ممکنه باشه چی هست؟
مثالی میتونم خدمتون بزنم. شما فرض کنید توی خونه ای یه پدر خونه داره بچهش رو تنبیه میکنه، کتک میزنه، زور داره میگه به بچه های خونه. خب از این نمونه ها هستش دیگه. حالا این بچه جیغ و داد میکنه، گریه میکنه، و پدره بخواد بیشتر اینو تنبیهش بکنه، شلاق بهش بزنه که چرا داری داد میزنی، چرا داری جیغ میزنی، آبرومون میره پیش همسایگان. خب این قابل یک مقایسه ای هستش. خب تقصیر کیه؟ تقصیر این بچه است که داره کتک میخوره، داره جیغ میزنه. شبیه این اتفاق خب تو ایران هم بعد از اون جریان انتخابات افتاد که بعد رهبری گفتن که خب اونچه که خیلی به ضرر مثلا ملت شد تضعیف نظام بود. یعنی انگار این همه کشته شدن مردمی در این راهپیمایی ها، اونا مسئله ای نیست، اینا اتفاق نیفتاد، چرا صداتون رو بلند کردین، چرا جیغ زدین، چرا نظام رو تضعیف کردید؟ یعنی درست مثل همین مثالی که پدره بیشتر تنبیه کنه بچه ها رو که ساکت باش، آبروی ما پیش همسایه ها میره. خب این بچه چی کار باید بکنه؟ بچه که داره کتک میخوره، یا باید بذاره از خونه در بره، یعنی دیگه میتونه تحمل نمی کنه، خب در بره کجا بره؟ یا باید بره به همسایه پناهنده بشه، یا باید بره به یه دادگاهی شکایت بکنه. راه حل غیر از این که نمیشه. خب هیچ کدوم اینا خوب نیست. اگه بذاره فرار کنه خب کجا میتونه بره؟ یعنی ملت‌ها الان اینطوری شدن دیگه. وقتی رهبرا مثل پدر خانواده دارن ظلم میکنن، میزنن، سرکوب میکنن، چیکار میکنن ملت‌ها؟ یا میرن به همسایه‌ها پناهنده میشن. خب اونم بده، درست نیست. یا به مجامع بین‌المللی میخوان برن شکایت بکنن. وقتی که پدر تو خونه زورگوه، در واقع اون کسی که قدرت دستش هست، همه اینا آثار منفی داره. این که نمیدونم چند میلیون الان از ایران گذاشتن رفتن مهاجرت کردن، آخه برای چی رفتن؟ چرا هیچ کشوری مثل ایران مهاجر نداشته؟ ایران رتبه اولو داره در تعداد مهاجرت در دنیا. یعنی نشون میده که پس داخل خانواده یه مشکلی هست. حالا همه این مشکلات بخوان سر بچه‌هایی که حالا در رفتن از ظلم و زور در واقع والدین یه خانواده، تقصیر اونا گذاشت. شما چرا رفتین؟ شما چرا داد میزنین؟ شما چرا پیامتون رو به جای دیگه میرسونین؟ در حالی که راه حل سادهش اینه که این پدر دست از ظلم و ستم برداره، اون کسی که در واقع قدرت سرکوب در اختیارش هست. حالا تو کشورهای پیشرفته وقتی توی خونه ای پدر یا مادر هر کدوم حالا زور میگن، بچه‌ها رو کتک میزنن، خب این شماره 911 911 تلفن بچه میگیره، بلافاصله به هر حال نیروهایی که وابسته به دولت هم میان اون پدر یا مادر رو اصلا میبرن بازجویی میکنن چرا کتک زدین. طبق قانون بچه‌ها نباید تنبیه بشن، حتی اگر تشخیص بدن که اون پدر یا مادر صلاحیت نداره این بچه‌ها رو نگه داره، ظلم میگه اصلا میگیرن بچه‌ها رو از دست اونا. این دیگه قوانینی نیست که تو اکثر کشورهای دنیا هست. این مثال میشه حالا تعمیم داد به یه خانواده یه کشور. راه حلش اینه که اون کسانی که قدرت دستشونه، اونا که رهبری دارن میکنن، مثل آدم رفتار بکنن. اونا دست از ظلم گویی بردارن، همه چی حل میشه. مهر و محبت بین اعضای خانواده پدید میاد، بچه ها چه پناهگاهی بهتر از سقف خانه دارن. بنابراین کسی دیگه دلیل نیست که مهاجرت بکنه این ور اونور بره، همه در چتر و در پناه در واقع مملکتی که متعلق به خودشونه میمونه. یعنی راه حلش به نظر من فقط یه همچین مطلبی است، جای دیگه نمیتونه. و بعدم نکته دیگه تو سوال قبلی هم گفتم، خانواده ها دیگه مثل سابق نیست که همه از هم جدا باشن و با هم دشمن باشن. اصلا شده دهکده جهانی دیگه. حقوق بشر و قوانین بین المللی که پاسدار حقوق همه انسان هست در کشورهای مختلف، اگر یه ملتی میبینه که تو داخل داره سرکوب میشه، در واقع کجا بره شکایت بکنه؟ چاره ای نیستش. در واقع
دقیقا شما اشاره کردید نکته‌ای که من میخواستم در پایان خدمتتون عرض کنم، این که اگر کشوری در ارتباط با سازمان ملل یک مقدار یه رزولوشن هایی رو قبول میکنه، یه آنچه که سازمان ملل گفته قبول میکنه، تک تک افراد اون مملکت قاعدتا میتونن تقاضای حمایت از اون به اصطلاح سازمان ملل برای گرفتن حق خودشون. اجازه بدید من برم سوال بعدی، شاید یک دو تا سوال دیگه من دارم قبل از اینکه به اتمام برسیم. باز برگردیم به نوع تزریق تفکری که حاکمان به اصطلاح در ایران دارند و حامیان آنها. اینها میگن ما یه نظام یه حکومت دینی هستیم، مردم هم نگاه کنید توده های مردم نمازهای جمعه شرکت میکنن، 22 بهمن رو نگاه کنید که چه سیلی از مردم ریخت در حمایت از این حکومت. آیا اینا خودشون مردم نیستن که تقاضای یک چنین حکومت ولایت فقیهی میکنن؟
این اصلا این عنوان و این ادعا که ما یه حکومت اسلامی هستیم، ما برای اسلام داریم خدمت میکنیم، ما برای نمیدونم زمین سازی ظهور امام زمان داریم عمل میکنیم، آیا به صرف این که یه حاکمیتی دم از دین و ایمان بزنه، حالا کاری به مملکت خودمونم نداریم، اروپا هم همش به نام دین، هزار سال قرون وسطا دستگاه کلیسا، مگه غیر از ادعا و عنوانش برای این که ما در راه خدا و برای مسیح داریم این کار میکنیم، چه جنایت هایی هم کردن اون دادگاه های تفتیش عقایدشون. خب مگه بعد از پیامبر دوران معاویه و یزید غیر از این بودی که به نام اسلام عمل میکردن؟ همه اونا به عنوان خلیفه رسول خدا بود، معاویه به عنوان خلیفه رسول خدا حکومت میکرد. 83 سال بنی امیه و بنی مروان اینا به نام رسول خدا حکومت کردن، مساجدشون هم بسیار آباد، منارهاشون هم خیلی بلندتر. اگه ادعای دینی باشه پس میشه گفت پس اون قیاما رو مسلمان ها بی خود کردن. نهضت کربلا خب بی خود در برابر یزید باشد، یزید اسمش بود امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین یزید. قرنهامی که ما گرفتار بنی عباس بودیم، اونام همه از خاندان پیامبر به نام اسلام بوده. در دوران صفوی مگه شاه عباس نمیگفت من کلب آستان علیم، سگ آستان علی، پای پیاده میرفت کربلا؟ خب اونا که بیشتر مایه میذاشتن در مردم فریبی، رژیم های پاپولیستی در واقع. قاجار مگه غیر از این بود؟ یعنی اصلا تمام تاریخ ما به نام دین بر مردم حکومت کردن. آیا برای توده های مردم این کافیه که بگن چون دولت بالاخره اینا دم از اسلام میزنن و اینا بالاخره میخوان اسلام رو پرورش بدن؟ قرن هاست که ما گرفتار این حرفا هستیم. این که به ادعا نیست. مگه میشه که یک نظامی بخواد اسلام رو تقویت بکنه و همه ارزش های اسلامی رو فدا بکنه به عنوانی که حفظ نظام اوجب واجبات هست؟ برای حفظ نظام میشه نماز تعطیل بشه، روزه تعطیل بشه، حج تعطیل بشه، احکام اولیه ثانویه رو مطرح کنه، حتی توحید تعطیل بشه. اصلا دیگه چه چیزی از اسلام در واقع میمونه؟ اما این مطلبی که اشاره کردین، ادعا میکنن که خب 22 بهمن رو ببینید، کیو ببینید، این همه جمعیت تو خیابونا هستن، اینا هم طرفدار رژیم هستن. خب همین کارا رو قذافی هم تو لیبی هم داره میکنه. وقتی که همه امکانات دست یک رژیم از بیش از 1000 تا اتوبوس را میندازن، همه مردم از دهات و روستاها و شهرهای مجاور برمیدارن، میارن، سرویس میدن بهشون، همه رو جمع میکنن، مخالفین هم میگن که نه شما حق راهپیمایی ندارید. این درست مثل این که توی مسابقه کشتی، مسابقه بوکس، یک حریف و دستشو ببندن، دست و پاشو ببندن و بعد اون طرف رو آزاد بکنن، این هم همینجوری مشت بزنه به اون طرف و دستشو بلند کنن که ایشون قهرمان شد، مدال هم بهش بدن. این که آخه منصفانه نیست. از یه طرف تمام امکانات رو بسیج بکنن که طرفداران بیان تو میدون، از اون طرف اجازه یه راهپیمایی مسالمت‌آمیز قانونی سکوت هم ندن. بله این قابل فهم منطقی هم هست که هر حاکمیتی بالاخره یه درصدی طرفدار هم داره دیگه. حالا تو ایران شاید 10%، 15%، من نمیدونم، یه شهر 7 میلیونی بالاخره 200,000 تام که جمع بکنن به نظر آدم میاد که همه شهر جمع شدن. 200,000 نفر هم تمام خیابونا رو پر میکنه دیگه. ولی اگه راست گفته میشه، خب به طرف مقابلم نمیگیم حالا تو خیابون مثلا انقلاب، آقا توی جاده قم یه راهی، یه جا بگیم آقا شما در این منطقه کنار دریاچه نمک شما اونجا میتونید تظاهرات بکنید، راهپیمایی بکنید، جاده ها رو هم نبندن براشون، بالاخره یه جایی تو بیابون بهشون، اون وقت معلوم میشه که طرفدارای دو تا اندیشه چند درصد هستن. اصلا چه ضرورتی داره که با راهپیمایی معلوم بشه؟ در همه کشورها آزادی رو قرار میدن برای اینکه مردم برن که رأی بدن، نماینده واقعی خودشون رو انتخاب بکنن، از طریق میزان آراء مردم بدون اینکه شورای نگهبانی بالا سرش باشه معلوم میشه که مردم به کیا رأی دادن. بالاخره اینا رو بشر تجربه کرده دیگه. مشکل کشورهای مثل ما اینه که چون نظارت‌های استثوابی وجود داره و شورای نگهبان در اختیار گروه خاصی همه مخالفین رو رد میکنن، برای مردم ابراز حضورشون فقط اینه که اجازه بدین ما یه جور بریم خودمون رو نشون بدیم، حالا که رأیمون رو میدوزین بگیم ما خب چند نفر هستیم. حالا اگه راست میگن آقایون، بگن خب با نظارت سازمان ملل انتخابات بشه. سازمان ملل هم مگه در بولیوی، در نیکاراگوا مگه اینطوری نشد؟ خب قدرت دست انقلابیون بود، حزب ساندینیستا بودن، دانیل اورتگا یه رهبر انقلابی بود ولی صادق بود، حاضر شد که سازمان ملل هم بیاد در انتخابات نظارت بکنه. سازمان ملل هم آمدن در اون انتخابات، اورتگا رأی نیاورد و اون خانم چامورا بود اون انتخاب شد. می‌بینیم که خب اونا هم تمکین کردن به رأی و نظر مردم. اینی که منصفانش اینی که دو طرف در یه شرایط مساوی قرار بگیرن.
خیلی متشکرم آقای بازرگان. ما چند دقیقه وقت داریم، من سوال آخر رو مطرح میکنم ولی این بحث رو باید ادامه بدیم چون نکات دیگری ازش وجود داره.
بله.
در بخش دوم در ارتباط با این رأی مردم که شما گفتید، خب طرز تفکر حاکم بر ایران حداقل قابل توجهی از اونها اشاره رأی مردم زیاد مطرح نیست براشون. مسئله اینه که اینو یه چیز غربی میدونن و معیارها بر مبنای اون نیست. این یه حکومتیه که بر مبنای ولایت فقیه، حالا یه گروهی هم اشاره به حکومت امام زمان میکنن و رأی مردم مشروعیت به یه همچین حکومتی نمیده. اون هست برن کار خودشون رو رأیشون رو بدن، ولی اگر که به اصطلاح ولایت فقیه خواست، خودش میتونه اونچرا که میخواد برگزیند، یا نمایندگان ولایت فقیه میتونن آنچرا که میخواهند برگزیند خارج از رأی مردم.
بله، مشکل اساسی تو مملکت ما همینه که در عین حالی که ظواهر نظامات دموکراتیک وجود داره، یا ما مثلا ما انتخابات داریم، انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس، شورای شهر، همه اینا هست، یعنی ظاهر وجود داره، ولی باطنش اینی که هدف از انتخابات اینی که مردم واقعا بتونن خواسته هاشون رو تحقق ببخشن، اینا اعتقاد ندارن. همشون هم اعلام کردن، از مقامات صدر تا ذیل، که در اسلام، یعنی اسلام که منظورشون نظام فقهیه، رأی مردم مشروعیت نمیده به یه حکومت. شما ببینید همین که رئیس جمهور هم انتخاب میشه، میگن تنفیذ رهبری، یعنی رهبری باید امضا کنه تا این مشروع باشه. نمایندگان مجلس ایشون باید امضا بکنه که یعنی من قبول دارم، میگن مگه نه مشروع نیست. مشروعیت رو میگن امضای او، تنفیذ او معنا میده. آقایون بارها هم اعلام کردن که میگن رأی مردم یه چیز تزیینیه، یعنی مردم کشف میکنن، میگن ولی فقیه رو خدا تعیین کرده، حالا اگر مردم باید برن نمیدونم مجلس خبرگان رو اعضاش رو تعیین کنن، شورای نگهبانی به وجود میاد، این حرفا، اینا ساختار ظاهریه در واقع قضیه است. مردم میرن کشف میکنن از طریق رأی که مثلا میدن، میگه ما اینو کشفش کردیم، نه اینکه مردم مشروعیت ببخشن. یعنی ما که هستیم، ما رو خدا تعیین کرده، مردم باید در حضور در صحنه باشن تا در دنیا ما متهم به دیکتاتوری، به حکومت فردی نشیم. یعنی نیاز برای حفظ وجهه بین‌المللی ایجاب کرده که آقایون این ساختار بیرونی رو حفظ بکنن، ولی مطلقاً اعتقادی به اعتبار رأی مردم در نه تنها حکومت، در بخش‌های دیگه هم ندارن. بنابراین خیلی طبیعیه که مهندسی بشه، دخالت بشه در انتخابات، اون چیزی که خودشون حق و مشروع میدونن همونو ظواهرش رو درست بکنن که انتخاب بشه، چون باوری به چنین چیزی نیست. این مطلب ادعای بنده نیست، تو نوشته های آقای مصباح یزدی، نمیدونم همه آقایون، نمیخوام اسم ببرم، از بدیهیات اندیشه آقایون است. یعنی مشکل از اینجا ناشی میشه. ما دو تا مدل داریم، یه مدل در واقع ایران که حاکمیت اعتقاد بر این داره که ما از جانب خدا تعیین شدیم، بنابراین ملت حق نداره تلاش بکنه که ما رو عوض بکنه، یعنی نه تلاش مسلحانه، اقدام عملی مثلا علیه این حاکمیت. میگن حتی فکرش هم نمیتونین بکنین، حتی فکرش هم گناه داره. اینی که چند سال پیش رهبر انقلاب، رهبر گفتن که یه عده‌ای میخواستن براندازی قانونی بکنن راجع به نهضت آزادیتون، براندازی قانونی. براندازی قانونی یعنی چی؟ این اصطلاحات ما تو دنیا نداریم. یا انقلاب نرم. انقلاب نرم چیه؟ چون مقاله می نویسن، چون حرف می زنن، چون دور هم جمع شدن. یعنی خود اینا برای اینا گناه تلقی میشه. همه جای دنیا بالاخره دو تا حزب، سه تا، چند تا حزب، اینا طبق قواعد و قوانین نظامات دموکراتیک تو دنیا خب مبارزه انتخاباتی میکنن تا موفق بشن. تو ایران اینم به رسمیت نمیشناسن. یعنی میگن شما قلبتونم باید شیفته و علاقه‌منده به ما باشه. در واقع مشکل همینه. در ترکیه با استفاده از نظامات دموکراتیک وارد مبارزات پارلمانی شدن، اکثریت آرا رو به دست آوردن. این یه مدل تو دنیا. الان دنیا در برابر این مدله. مدل ایران که خودش رو انتخاب شده در ناحیه خدا میدونه، مدل ترکیه که مشروعیت و قانونی بودنش رو از آرا مردم میگیره. حالا فرصتی متاسفانه ظاهرا نیست که بعد نشون بدیم که از نظر اسلام واقعی، قرآن یا سنت پیامبری سیره حضرت علی، همون مشروعیت است که آراء مردم به حکومت میدن.
حالا اونا اجازه بدید تو قسمت دوم صحبتش رو بیشتر میکنیم. تشکر میکنیم از همه شما که ساعتی رو با ما بودید و بخش دوم این برنامه رو در نوبت دیگر خدمتون عرض خواهم کرد. تشکر میکنیم از آقای بازرگان.
تشکرم. لطف دارید. از شما و هم بینندگان روزتون بخیر. امیدواریم که بحث مفید و قابل ارزشی ارائه شده باشه.
خدا نگهدار.